شش عصر است در ایران. برای 15 دقیقه با اتاق خبر رادیو فردا همراه باشید. برای 5 منطقه در اهواز دستور تخلیه صادر شد. با پیروزی احزاب راستگرا در انتخابات اسرائیل، شانس بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی افزایش یافت. و عفو بین الملل میگوید تعداد اعدام‌ها در جهان از جمله در ایران کاهش یافته است. استاندار خوزستان از ساکنان 5 منطقه در شهر اهواز خواست تا خانه‌هایشان را به دلیل احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی ترک کنند. غلامرضا شریعتی بعد از ظهر روز چهارشنبه گفت ساکنان منطقه عین دو، گلدشت، سیاهی، سادات و سلیم آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند. او همچنین گفت در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه ساکنان منطقه کیان شهر اهواز نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند. آقای شریعتی به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت مشکل ناشی از جریان آبی است که از تخلیه سطح‌های دز و کرخه به سمت اهواز می آید.
ما الان مواجه هستیم با یک به اصطلاح جریان آبی که از کرخه و دز به علت بالا بودن دبی قبل از سمت دز و کرخه به سمت اهواز میاد.
حدود 50 تا 60 هزار نفر در مناطقی که دستور تخلیه آنها در اهواز صادر شده زندگی می کنند. نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد بانک دو رقیب اصلی در این انتخابات کرسی‌های برابری در پارلمان کسب کردند، اما بنیامین نتانیاهو بیشترین بخت را برای تشکیل دولت دارد و راه او برای رسیدن به پست نخست وزیری برای 5مین بار هموارتر است. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد حزب حاکم لیکود و دیگر احزاب متمایل به راست مجموعاً موفق به کسب 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل شدند. بنیامین نتانیاهو بامداد چهارشنبه با مشخص شدن بخشی از نتایج اعلام پیروزی کرد و گفت مذاکرات برای تشکیل دولت را با احزاب همراهش آغاز کرده است. بنی گانتس رقیب آقای نتانیاهو و رهبر ائتلاف آبی سفید هم اعلام پیروزی کرده است. بنابر قانون اسرائیل رئیس جمهوری این کشور باید درباره تشکیل دولت تصمیم گیری کند. سازمان عفو بین الملل میگوید بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از میزان اعدام در کشورهای مختلف دنیا در سال 2018 نشان میدهد که میزان اعدام حدود 1/3 در سرتاسر جهان کاهش یافته است. این سازمان روز چهارشنبه تعداد کل اعدامها در سال 2018 را 690 مورد در 20 کشور جهان اعلام کرد و گفت این میزان 31% کمتر از تعداد اعدامها در سال 2017 است. این سازمان در عین حال گفته است که این گزارش ها شامل چین که تعداد دقیق اعدام ها در آن نامشخص است نمی شود. عفو بین الملل گفته است که در سال 2018 160 نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد. این سازمان تغییر برخی قوانین درباره مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را در این کاهش مؤثر دانسته است. علاوه بر ایران، آمارها از کاهش اعدام در عراق، پاکستان و سومالی نیز حکایت می‌کند. در مقابل اعدام در آمریکا، ژاپن، بلاروس و سنگاپور افزایش یافته است. و سرانجام این که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره درخواست تعویق خروج بریتانیا از این اتحادیه در شهر بروکسل گرد هم آمدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از رهبران اروپایی خواسته است تا خروج این کشور را از اتحادیه اروپا تا 30 ژوئن به تعویق اندازند، در صورتی که رهبران اروپایی با این درخواست بریتانیا موافقت نکنند، این کشور باید روز جمعه اتحادیه اروپا را بدون هر گونه توافق و برنامه‌ای ترک کند، اتفاقی که به گفته کارشناسان میتواند باعث بحران و رکود اقتصادی شود. خبرگزاری رویترز از قول برخی منابع دیپلماتیک در بروکسل گزارش داده است که رهبران اروپایی با تعویق خروج بریتانیا برای مدتی طولانی تر از یک ماه آینده موافقت خواهند کرد، تصمیمی که برخلاف خواسته ترزا می است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. علی ابراهیمی، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، میگوید کل 290 نماینده این مجلس و حتی خود دولتی‌ها می‌دانند که دولت نمی‌تواند خسارت‌های سیل را جبران کند. وی در ادامه خواستار توقف وعده‌های به گفته او تو خالی شده است. طی دو روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه برای جبران فوری خسارات آسیب دیدگان سیل وعده داده بودند. همکارم شاهین برشایی در این رابطه گفتگوی داشته است با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و ابتدا نظر وی را در مورد علت این گونه وعده ها جویا شده است.
البته بجز آقای روحانی و آقای نوبخت، ابتداعا خود آقای خامنه‌ای حتی خیلی تأکید کرد در صحبت‌های اخیرشون که این خسارت‌ها باید جبران بشه. من فکر می‌کنم این وعده‌ها و وعیدها بیشتر برمیگرده به اینکه چاره‌ای ندارن. به هر حال مردم با یک خسارت‌های عظیمی مواجه شدن و خب طبیعتاً دولت وقتی توان نداره یک سری وعده رو مطرح می‌کنه که با توجه به اینکه این آقای ابراهیمی به هر حال نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، وقتی ایشون میگه که دوست دارم به مردم عزیز بگم که به امید دولت معطل نمونید، برمیگرده به شناختی که از دولت و ظرفیت‌های دولت داره. شما نگاه بکنید تجارب قبلی که این دولت در مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران، یعنی بازسازی داشته، مثلا در موضوع زلزله زدگان. شما همین الان برید در منطقه کرمانشاه و سر پل ذهاب که منطقه در واقع زلزله زده بوده، مردم هنوز در کانکس ها و حتی در بخشی از روستاها در چادرها زندگی میکنن. خب طبیعتاً وقتی این شناخت وجود داره و از سوی دیگه بحران بزرگی که اقتصاد ایران در نتیجه تحریم ها با اون مواجه هستش، من فکر میکنم که برای کسانی که دستی بر آتش دارن مثل نمایندگان مجلس، کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سر خرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، دیروز سه‌شنبه تایید کرد که احتمالاً دولت برای جبران خسارات سیل اخیر در کشور از صندوق توسعه ملی برداشت میکنه. به گفته آقای نوبخت، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگه دولت به این جمع‌بندی برسه که لازم از منابع صندوق برای جبران هزینه های سیل اخیر استفاده کنه، میتونه این کار رو انجام بده. این رو شما چطور توصیف میکنید؟
ببینید، اساساً هدف از این صندوق توسعه پایدار کشور و همینطور پسندازی برای نسل‌های بعدی بوده که البته چیز عجیب و غریبی نیست. اکثر کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند یک چنین صندوقی دارن. فقط به عنوان مثال، اگر کشوری مثل نروژ در حال حاضر از فروش نفت هیچ هزینه‌ای نمیشه، همه اون در چنین صندوقی در واقع ذخیره میشه، یا عربستان. البته در ایران متاسفانه به دلیل محرمانه بودن آمار این صندوق ما دسترسی دقیقی نداریم، ولی برآورد میشه که زیر 20 میلیارد دلار این صندوق ذخیره ارزی در حال حاضر موجودی داره. بنابراین به نظر میاد که متاسفانه متناسب با اهداف اولیه به وجود اومدن این صندوق که ایجاد یک توسعه پایدار برای کشور بوده، عمل میشه. البته ای کاش فقط در موضوع زلزله زدگان و سیل ها و موارد بحرانی، که خب طبیعی است در همه جای دنیا ممکنه در شرایط بحرانی انسان ها و یا دولت ها از ذخایری که دارن استفاده بکنن. ولی شما ببینید سال گذشته آقای خامنه ای مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از همین صندوق ذخیره ارزی رو برای مصارف نظامی و امنیتی دادن، که خب طبیعتا این نشون میده که ناکارآمد هستش دولت در استفاده از خزینه های عمومی خود از درآمدهای معمولی و به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی دولت متاسفانه ناچار هستند که از ذخایری که برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده بوده استفاده بشه، که فکر نمی‌کنم با توجه به ناکارآمد بودن مدیریت این برداشت‌ها هم بتواند چندان دردی از مشکلات مردم رو به صورت بنیادی حل بکنه.
گفتگوی همکارم شاهین بخشیدی رو شنیدید با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، درباره اعتراض یک نماینده مجلس با آنچه که وعده‌های توخالی مسئولان در مورد جبران خسارات سیل نامیده. اما اونطور که در خبرها شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توانست یک بار دیگر در رأس حزب لیکود و دیگر احزاب راست افراطی پیروز انتخابات پارلمانی اسرائیل شود، هرچند نتیجه نهایی انتخابات بعد از ظهر پنجشنبه فردا اعلام خواهد شد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه نتیجه انتخابات نهایی است و به زودی رئیس جمهوری اسرائیل 42 روز به بنیامین نتانیاهو فرصت خواهد داد تا دولت ائتلافی تشکیل دهد. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا مستقر در اسرائیل، و ابتدا از او درباره ماوقع انتخابات 20 فروردین این ماه پرسیدم.
حدود 4 ماه قبل، زمانی که حماس شروع به حملات راکتی به سوی جنوب اسرائیل کرد، اویگدور لیبرمن که وزیر دفاع راستگرا و رهبر حزب اسرائیل خانه ما بود، با نتانیاهو دچار اختلاف شد که واکنش ارتش نسبت به حماس واکنشی ضعیف بوده و به قول لیبرمن میبایست کار حماس یکسره میشد. آقای لیبرمن از دولت کنارگیری کرد و این امر موجب برگزاری انتخابات زودهنگام شد. نتانیاهو با این گمان که میتونه بسیار زود انتخابات رو ببره، انتخابات زودهنگام رو اعلام کرد، اما نمیدونست که با یک رقیب بسیار پرقدرت جدید تازه نفسی روبرو خواهد شد به نام جنرال بنی گانتس که رئیس پیشین ستاد ارتش بود. و بسیار زود جنرال گانتس تونست که با ائتلافی با جنرال های دیگه و حزب بسیار پرقدرت یش عتید آینده ای هست، ائتلاف تازه رو به نام آبی سفید تشکیل بده. زمانی که این ائتلاف تشکیل شد، فوراً همه نظرسنجی ها نشون داد که این ائتلاف میره که کرسی ها رو به قول معروف درو بکنه. اما دیدیم که هرچه بیشتر به روز انتخابات که 20 فروردین بود نزدیک می شدیم، ائتلاف آبی سفید ضعیفتر می شد یا دست کم تعداد کرسی های مساوی نسبت به لیکود پیدا می کرد. آقای نتانیاهو شگرد همیشگی حراس افکنی در میان مردم اسرائیل تونست در 2-3 روز باقی مونده به انتخابات این ذهنیت رو القا بکنه که لیکود باید بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست بیاره، حتی اگر احزاب راست و مذهبی دیگه هم به شدت ضعیف بشن. نتیجه این شد که این ترفند ایشون کارساز شد و هرچند لیکود و ائتلاف آبی سفید هر کدوم 35 کرسی رو به دست آوردن، اما جناح راست و مذهبی چون قوی تر هست در جامعه اسرائیل، بنابراین آقای نتانیاهو برای پنجمین بار نخست وزیر خواهد شد.
خانم رام، بنیامین نتانیاهو ظاهراً قرار است بابت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در آینده دادگاهی بشه. چه جزئیات بیشتری از اون پرونده وجود داره؟
در ماهای آینده دادستان تصمیم خواهد گرفت که آیا 3 پرونده تحقیقاتی آقای نتانیاهو محلی از اعراب داره که دادستان کیفرخواست علیه ایشون صادر بکنه یا خیر. این خودش یک روند بسیار طولانیه، ولی قانونی در اسرائیل وجود نداره که نخست وزیر رو وادار به استعفا بکنه. این دیگه میمونه یک مسئله وجدانی و اخلاقی و معیارهای انسانی. اما در برابر اون، احزاب راستگرایی که با نام اتحاد راستگرایان تشکیل شدن، اونها و همینطور حزب مذهبی شست، اینها در نظر دارن که قانونی رو در همین یکی دو ماه اول مجلس جدید تصویب بکنن که میگوید نخست وزیر تا هر زمانی که رهبر کشور باشه نباید مورد تعقیب قضایی قرار بگیره.
گفتگو با فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا مستقر در اسرائیل، درباره آخرین تحولات و اخبار از برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور اسرائیل. در ادامه شما دعوت میکنم تا مجددا به همکارانم در ایستگاه فردا بپیوندید.